بسم الله الرحمن الرحیم. من ذره و خورشید جهانی تو مرا، بیمار تو ام طبیب جانی تو مرا، بی بال و پرم نمودی از غم اما، پرواز کنم که آسمانی تو مرا. با سلام و عرض ادب خدمت بینندگان عزیز و دوستان خوب و همراه صمیمی برنامه معرفت، بعد از جستاری چند در اندیشه عین القضات همدانی، انشاءالله از این جلسه میخواهیم بپردازیم به اندیشه های والای خواجه نصیر طوسی که شخصیت شگفت انگیزی در عرصه علم و حکمت به حساب میآیند. استاد عزیز ما جناب آقای دکتر دینانی کتابی نوشتند پیرامون خواجه نصیر طوسی فیلسوف گفتگو، که کتاب برگزیده سال 1387 هم شدند. همین مناسبت می‌خواهیم که پیرامون این کتاب و نتیجه قواسی‌های استاد عزیز در آقیانوس اندیشه خواجه نصیر رو خدمت شما عزیزان تقدیم کنیم. خب استاد، قبل از این که من وارد بحث این کتاب بشم، انگیزه شما از تعلیف این کتاب چه بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب نصیرالدین طوسی، خواجه نصیر طوسی، که بدون تردید یکی از بزرگترین فیلسوفان جهان اسلام است، و با کمال تأسف باید عرض بکنم که درباره اندیشه های این متفکر بزرگ کمتر چیزی نوشته شده. البته چند تا اثر داشته خودشون که به قلم خودشون بوده، کتاب درسی بوده، مثلا شرح تجرید الاعتقاد، حتی بعضی تحریر الاعتقاد هم اینو خوندند. التونی که مشهور تجرید الاعتقاده، ولی گاهی گفتن که تحریر الاعتقاد هم میشه، یعنی بازنگری روی اعتقاداته، که این اعتقادات مردم چگونه است، مبتنی برای اصول عقلانی هست نیست، چه عقایدی صحیح هست چه عقایدی صحیح نیست. بله این کتاب درسی بوده، ولی خواجه نصیر رو تنها در کتاب تجرید الاعتقاد نمیشه شناخت. اون مردیست دارای آباد در علوم، در ریاضیات، در هندسه، در فلکیات، در نجوم صاحب نظره،
در طب،
در فقه، در ادب، در شعر، در عروض، در منطق، حالا بخوایم بگیم همه اینا،
در کلام، در فلسفه.
اونی که مهمه علومه. بله. در عصر او رصدخانه مراغه رو ساخت، که هنوز آثار رصدخانه در شهر مراغه باقی است، که کسی نمیدونست رصدخانه یعنی چه، هیئت یعنی چه، نجوم یعنی چه. کار عظیمی که در ساحت علم و ریاضیات و نجوم،
کتابخانه بزرگی که در
کنار که در اونجا که چندین هزار کتاب، 600 هزار کتاب در اون عصر قرن هفتم کم نیست، هر کتابی در هر کجای عالم بود. این با تدبیری که داشت، حالا بعد عرض خواهم کرد که چگونه این قدرت رو پیدا کرد، آدمی که سالها در پناهگاه ها زندگی میکرد، با تدبیری که داشت و وزارت اوقاف هلاکو خان رو به عهده گرفت، یه امکاناتی به دست آورد و این کتابخانه رو در اونجا تأسیس کرد. هر کتابی هر گوشه عالم بود در اونجا جمع کرد، اون کتابخانه بزرگ، و ساختن رصدخانه، همه اندیشمندان فلکی، نجومی، هیئت‌دان رو در عالم جمع کرد و اون رصدخانه عظیم رو. اسم خواجه الان در مسائل در ناسا، یعنی در مسائل فضایی جهان مغرب زمین که در فضا دارن کار میکنن، اسم خواجه هست. ضبطه
بعد از خون یک تقویمی نوشته.
بله بله.
با ابن سینا رو.
بله. بعد از خیام در ریاضیات خواجه، که میتونیم هم بگیم کمتر از خیام در ریاضیات نیست. حالا ما در این بود خواجه فعلا صحبت نمی کنیم، که در هر یک از علومی که عرض کردم. اونی که مهمه، شما اشاره کردین به کتابی که من نوشتم. این کتابی که من نوشتم و نامشو خب به وجه خاصی انتخاب کردم، نصیرالدین طوسی فیلسوف گفتگو، نام این کتاب هست تو بازار الان.
چرا اسمش؟
چرا من گفتم که نصیرالدین طوسی فیلسوف گفتگوست. اولا نصیرالدین طوسی به حق فیلسوفه و فیلسوف از نوع خاص، فیلسوفی است که فیلسوف گفتگو هست. و حالا این چند تا معنی داره این گفتگو. اولا خواجه در زمانی که زندگی کرد با همه فلاسفه زمان خودش گفتگو کرد، چه حضورن چه با نامه. هر فیلسوفی در هر گوشه عالم که بود یا حضورن میرفت باش صحبت میکرد، یا نامه برش مینوشت، یا اونها نامه مینوشتن پاسخ نامه هاشون هم. که این حالا خیلی زیاد نامه هاش، من اینجا اگه بخوام فرصتی شد
20 رساله میشه.
بله رساله میشه، نامه هایی که برای فیلسوفان نوشته و فیلسوفانی که برایشون نامه نوشتند و گفتگو کردن، سوال و پرسش و پاسخ و پرسش بوده و گفتگو بوده. به علاوه به گذشتگان، وقتی که مثلا شهربر ابن سینا نوشته و با فخر رازی صحبت کرده، فخر رازی معاصر خواجه نیست ولی به گونه‌ای وارد مسئله شده که با فخر رازی گفتگو کرده، نه اومده فقط رد کنه، انقل تقل کرده تو اگر چنین بگویی چنین است، اگر چنین موضعی داشته باشی چنین است. سبک او گفتگوست. و اجازه بدید من از اینجا فرا برم و اساسا بگویم که تفکر یعنی گفتگو و اساسا فلسفه یعنی گفتگو. اگر کسی فکر کنه که من فلسفه میخوانم و یک اندیشه های رو حفظ میکنم و یک قالب های ذهنی پیدا میکنم با حفظ این اندیشه ها و فیلسوف میشم، راه رو اشتباه رفته. فلسفه حفظ کردنی نیست، قالبی نیست، فقط دانستن نیست. فلسفه اندیشیدن اندیشه هاست، اون هم به سبک گفتگو. حالا این گفتگو میتونه با غیر باشه، چون فلسفه طرح پرسشه، اونجایی که پرسش نیست فلسفه نیست. و اساسا از این قوی تر عرض بکنم، اونجایی که پرسش نیست تفکر نیست. تفکر اونجا زنده است که پرسش است. اگر روزی پرسش در نهاد آدمی بمیرد، تفکر مرده است و مردمی که پرسش ندارند مرده اند. تفکر اونجا زنده است که پرسش هست و وقتی پرسش مطرح می شود پاسخ را می خواهد و پاسخ از اونجا می آید که پرسش از اونجا مطرح می شود. از هر کجا پرسش می آید پاسخ هم از همونجا می آید. حالا گاهی این پرسش رو انسان با غیر خودش مطرح میکنه و از غیر پاسخ میگیره، گاهی حتی ممکنه غیر نباشه، انسان هم وقتی در خلوت خودش داره با خودش میاندیشه داره از خودش میپرسه. به همین جهت بسیاری از بزرگا گفتن مونولوگ، مونولوگ یعنی گفتگوی با خود، یعنی حدیث نفس. در واقع مونولوگ که همون حدیث نفس و گفتگوی با خوده، نوعی گفتگوی دیالوگ، نوعی دیالوگه. یعنی در واقع آدم خودشو غیر حساب میکنه، حالا از خودش میپرسه. گاهی من سوالم از شخص دیگری میپرسم اون به من پاسخ میده، گاهی از خودم میپرسم بله. که این یعنی چه؟ به مجرد این که پرسش برای من مطرح شد، این گفتگو آغاز شده. و خواجه نصیر اهل گفتگو بوده، اهل پرسش بوده. و به این مناسبت من اسم کتابم رو گذاشتم نصیرالدین طوسی فیلسوف گفتگو و به حق اهل گفتگو بوده ایشون. و با گفتگو چه کارهایی که ایشان توانسته انجام بده. اجازه بدین من یه مطلبی رو در گفتگو عرض کنم، شاید حالا مطالب بسیاری در این باب هست که باید بگیم تا کم کم بتونیم مدخلی باشه برای ورود به شناختن خواجه نصیرالدین طوسی، متفکر بزرگ جهان تشیع. عرض کنم که گفتگو و پرسش و پاسخ، همطور که عرض کردم طرح پرسشه و گوش دادن. باید کسانی که با هم گفتگو میکنن، وقتی من با شما گفته، هر کسی که
این عنوان به لحاظ تاریخی به سقراط میده،
به سقراط، بله دقیقاً ابوالفلاسفه است. به همین جهت ما سقراط رو پدر فیلسوفان میدونیم، ابوالفلاسفه است. سقراط طریقش و مشیش گفتگو بود،
به این دلیل پدره که با گفتگو شد.
بله اصلا یعنی فلسفه رو، فلسفه دیالکتیک رو، همون دیالکتیک یعنی گفتگو، در واقع دیالکتیک یعنی گفتگو است، آغاز کرده و این متد رو داشته و کسانی که واقعا درست، متفکران درستی هستند هم راه را رفتن. و خواجه در واقع طریقش طریق گفتگو است. در گفتگو شرط اول، من یه قدر میخوام مسئله رو قرآنی هم بکنم، شرط گفتگو شنیدنه. احسن. انسان تو گوش نداشته باشه نمیتونه گفتگو کنه. کسی که گوش نمیده اهل گفتگو نیست. گوش دادن یعنی چه؟ اجازه بدید من گوش دادن رو اینجا معنی کنم. اگه اجازه بفرمایید.
خواهش میکنم.
گوش دادن شاید یه معنی خیلی بدیهی داشته باشه. همه آدم میدونه خب آدم گوش میده دیگه، گوش رو فرا میده و حرفا رو میشنوه، این گوش دادنه دیگه. باید عرض کنم که نه، این گوش دادن نیست، این شرایط دقیقی داره. اگر اون شرایط نباشه، به مجرد اینکه کلمات غیر رو شما بشنوی گوش دادن نیست. شما وقتی که سخن مقابل خودت میشنوی، طرف شما رو، یه کسی در طرف شماست، داری سخنانش رو گوش میدی، به حقم داری گوش میدی، کلماتم میشنوی، گوشتم خیلی تیزه، جمله ها رو هم تحلیل میکنه. اما اگر بنات بر اینه که کلماتی که از طرف میشنوی بر اساس ذهنیت خودت داری تفسیر میکنی، چون یه ذهنیتی داری، شما موضع داری دیگه، یه موضع از پیش خودت داری، کلمات رقیب رو که داری میشنوی با ذهنیت خودت داری کلمات رو تفسیر میکنی، شما در واقع گوش نکرده حرف اونا. خوب توجه کن، میشنوی،
نکته جالبه،
حرف اونو میشنوی و این گوش ظاهر میشنوی، ولی چون داری با ذهنیت خود اونا تفسیر میکنی، در واقع حرف رو گوش نکردی. اینه که قرآن میگه که لهم
اعیون
لهم آذان و لا یسمعون بها، گوش دارن اما نمیشنون،
لهم اعیون چشم
نمیبینن، چشم نمیبینن. اگه بخوای تفسیر کنی نمیبینی. وقتی شما گوش شنوا داری که در یک لحظه، نمیگم که خالی از ذهن باشی چی ندانی، کسی که چی نمیدانه اصلا گوشم نمیتونه بده، نه اینو نمیگم، هر کسی یه ذهنیتی داره، تو اینجا با شما موافقم، هر کسی ذهنیت، اما باید قدرت داشته باشی که بتوانی لحظه هایی این ذهنیت خودو در پرانتز قرار بدی، به اصطلاح فلسفی تعلیق کنی، یعنی یه لحظه نادیده بگیری ذهنیت خودت. فرض کنی که این ذهنیت نداری، داری اما فرض کنی که اینا نداری. حالا که از ذهنیت خودت عبور کردی و فرض کردی که حالا اینا نداری، از ترتیب اثر ندادی به ذهنیت خودت، وقت درست میتونی حرف طرف رو به واقع بشنوی، وقت مستمع خوبی هستی، وقت گوش داری. اون طرف هم باید همینطور باشه، وقتی حرف شما رو میشنوه، اگه بخواد با ذهنیت خودش تفسیر کنه گوش نمیده، اون هم باید ذهنیت خودش رو تعلیق کنه، در پرانتز قرار بده یه لحظه، یه لحظه هایی که داره گوش میده، تا بتونه معنی حرف شما رو بفهمه. اگر طرفین گفتگو، حالا چه در صحنه سیاست، چه در صحنه فلسفه، چه در صحنه علم، چه در صحنه مسائل اجتماعی و هر گونه گفتگویی، اگر طرفین خودشون رو بتونن تخلیه کنن و تعلیق کنن ذهنیات خودشون رو و به واقع به سخن دیگری گوش بدن، تفاهم ایجاد می شود و وقتی تفاهم ایجاد شد، اختلاف برداشته میشه و فهم بالا میره، تعالی فهم است. ولی مادام که شما با ذهنیت خودت حرف طرف رو تفسیر کنی، از ذهن خودت بالا نمیری، اونم با ذهنیت خودش حرف شما رو تفسیر کنه، هر دو در جا میزنید، یعنی این گفتگو وراجی بوده، این گفتگو نبوده. حالا من یه آیه از قرآن کریم میخوام برای شما بخونم که بدترین مذمت رو قرآن کریم از این آدم ها کرده. کدوم آدم ها؟ آدم هایی که یا گوش نمیدن یا اگه گوش میدن با ذهنیت خودشون حرف طرف رو تفسیر میکنن. میگه انهم عن السمع لمعزولون، اینا مردمی هستن که معزولند از گوش، یعنی گوش ندارن در واقع.
سم هم همینه.
در یه آیه دیگری که از این عجیب تره، که هر دو آیه از معجزات قرآن کریمه که همه قرآن معجزه است، میفرماید خداوند که اگر خدا خیری در اینها میداد، میدان لو یعلم فیهم خیرا لاسمعهم، اگر خدا خیری در اینها سراغ میداد و میخواست خیری بهشون بده، خوبی بهشون برسونه، لاسمعهم، گوششون رو شنوا میکرد. این مفهومش، عکس نقیضش اینه که کسی که گوش شنوا ندارد، خیر الهی نداره، برکت الهی نداره.
از اون عجیب‌تر هم قالو لو نسمع او نعقل
و ما کنا
فی اصحاب
السعیر. و این همه آیات قرآن کریم درباره گوشه. گوش یعنی شنیدن، قدرت شنیدن. ما قدرت شنیدن نداریم، ما توانایی شنیدن نداریم، یا گوش نمیدیم یا وقتی هم گوش میدیم با ذهنیات خودمون تفسیر میکنیم. ببین یه عده وقتی حضرت ختم مرتبت کلام الهی رو میفرمودن که در هر کسی اثر میذاشت، اون کلام میذن نفوذ داشت، یجعلون اصابعهم فی آذانهم، قرآن این گوش دستشون تو گوششون میکرد که نشنون. یه عده اینا بودن، اینا نادان ها بودن، و یه عده هم که گوش میکردن با ذهنیت خودشون تفسیر میکردن،
مستقیمون فی آذانهم،
هر دوش غلطه. اینه که خواجه این توصیه رو به ما میکنه،
خیلی معیار زیباییست،
با ما داره میگه که گفتگو کنیم با مردم، با متفکران، با هر مردمی باید گفتگو کرد، و اگر ما اهل گفتگو باشیم تعالی و ترقی فکر انسانیت رشدش در گفتگوست، اونجایی که گفتگو نیست
عجیب
رشد تفکر متوقفه، و وقتی تفکر متوقف شد رشدش دیگه معلوم نیست تو جاش میاد، که من دیگه وارد این بحث نمیشم.
بسیار خوب،
این چیزی بود که من خواستم درباره خواجه بگم. به این مناسبت اسم کتاب رو اسم کتاب خودم گذاشتم نصیرالدین طوسی، فیلسوف گفتگو، و به حق فیلسوف گفتگو بوده از خواجه.
بسیار خوب استاد، معیار بسیار قابل استفاده و نیاز امروز ما هم هست، که واقعا اگر انسان گوش داره ولی گاهی حرف خودشو استماع میکنه،
خیلی حرف خودشو از زبان دیگری میخواد بشنوه. بله.
اینم در عرفان تحت عنوان گوش سر و گوش سر میگه، فرمودید تعلیق کنه خودش رو، معلق بذاره تا حرف حقو بشنوه. پنبه در گوش سر گوش سر است، تا نشد این کر اون باطن کر است. در مولوی گوش سر گوش سر، بی حس و بی گوش و بی فکرت شوید تا پیام ارجعی را بشنوید. خیلی همین تعبیر حضرت عالی است. خب به جای زیبای رسیدیم استاد، اما سوال بعدی من اینی که جناب خواجه نصیر طوسی فیلسوف گفتگو است، خب مهمه که با کی باید گفتگو کنه، چه بپرسد و چه بشنود، اینا خودش خیلی سوالات دیگری رو مطرح میکنه. خب به نظر میرسه که ایشون در اون روزگار آمده کتاب اشارات رو و تنبیهات بوعلی رو انتخاب کرده، هم با خود ایشون داره گفتگو میکنه، هم با امام فخر رازی که شارح اشارات بوده. به نظر میاد که در روزگار خودش کسی رو نیافته که باش گفتگو کنه که این کتاب انتخاب کرده، و به زیبایی، یعنی واقعا اون حق گفتگو را هم نسبت به ابن سینا و هم نسبت به امام فخر رازی به خوبی انجام داده. چیزی که برای من جای سوال بود که مطالعه می‌کردم اینی که این بزرگوار با همین که فیلسوف به تمام معنا فیلسوفه و ذهن واقعا پویایی داره، اما چیزی جدیدی از خودش نیاورده، داره همون فلسفه بوعلی رو شرح میده، و در پاسخ به امام فخر رازی ما میتونیم خیلی از معیارهای گفتگو رو کشف بکنیم. ادب ایشون، قوت استدلال ایشون، حاشیه نرفتن ایشون، ارتباط برقرار کردن ایشون، احساس میکنه که رو در رو داره با امام فخر رازی صحبت میکنه. اینا از شگفتی های فرهنگ گفتگوی خواجه نصیره که حضرت عالی هم واقعا به زیبایی به این نکته توجه داشتید. استاد چگونه ما میتونیم امروز این معیارها رو احصا کنیم و خودمون از اونها بهره ببریم؟
ببینید همینطور که عرض کردم باید الگو قرار بدیم خواجه رو، که واقعا الگو هم بوده و نمیدونم چرا ما درس خوبی از اون نگرفتیم. البته خواجه اثرشو گذاشته، من در همون کتاب نوشتم اگر خواجه نصیر نبود صدرالمطلعین نبود.
احسن.
من صدرالمطلعین
داماد نبود،
میر داماد نبود، صدرالمطلعین و میر داماد و این بزرگان اندیشه ما از حسنات اندیشه خواجه نصیرالدین طوسی هستند. خواجه طوسی آمد کلام رو، علم کلام رو که منحط شده بود، علم کلام به انحطاط کشیده بود در اثر اندیشه های اشعریت، هم اندیشه های اشعری غزالی و هم اندیشه های اشعری امام فخر رازی که این دو نفر قول اندیشه اش، قولان اندیشه اشعری هم و دیگر متفکران اندیشه های اشعری که هنوزم متاسفانه اندیشه های اشعری کم و بیش در بین بعضی از اندیشمندان ما رواج داره. خواجه آمد خطر اشعریت رو احساس کرد و وارد گفتگو شد، و چقدر زیبا گفتگو کرد. البته حال بعد من پاسخ سوال دیگری شما رو خواهم داد که خواجه تازگی هم تازه هم خیلی داره. البته اون در اول شرح اشارات عهد میکنه که ایرادی به ابن سینا نکنه، فقط با فخر رازی صحبت کنه، چون فخر رازی شرح بر اشارات ابن سینا نوشته ولی به قول بعضی از بزرگان جرحه،
جرح بله،
اون قصد شرح نداشته، اون از اول با بسم الله تا تای تمد به هر قیمتی شده میخواسته اشکال به ابن سینا بکنه بر اساس مبنای اشعری خودش. حاجه اومده با او گفتگو کنه و انصافا به درستی گفتگو کرده، دیگه بهتر از این حق همین است سخن دانی و دانایی رو، که دیگه بهتر از این نمیتونسته کسی گفتگو کنه با حاجه با فخر رازی. این گفتگو رو کرده و تازه این تازگی افکار تازه حاجه رو من در این فرصتی با شما صحبت کنم که حرف تازه بسیار داره حاجه. اولا کلام رو از اون انحطاط اشعریتش نجات داد که حتی بعضی علما شیعه هم داشتن نزدیک می‌شدن، متأسفانه تحت تأثیر افکار اشعریت بودن، نه اینکه اشعری شده باشن ولی اندیشه‌های اشعری رسوخ پیدا کرده بود، و کلام رو اومد اوج فلسفی بهش داد. کار خواجه این بود که برعکس فخر رازی، فخر رازی آمد فلسفه رو منحط کرد به کلام اشعری تبدیل کرد، چون فلسفه هم خونده بود، فلسفه هم نوشته، در واقع مباحث المشرقی یه دوره فلسفه نوشته، همطور غزالی یه دوره فلسفه نوشتند، و این فلسفه رو نوشتند که بتونن تبدیلش کنن به کلام اشعری، یعنی انحطاط در فلسفه ایجاد کردن در تفکر آزاد. خواجه درست این نقطه ضعف رو احساس کرده بود، یعنی اون کاری که غزالی انجام داد در کتاب خودش مقاصد الفلاسفه و اون کاری که امام فخر رازی انجام داد در مباحث المشرقی خاص فلسفه رو آلوده کنه به تفکر اشعری کرده بودن، حاجه این خطر رو احساس کرد و اومد نجات داد تفکر آزاد فلسفی رو و از این قید و بند رها کرد و گفتگو کرد واقعا با امام فخر رازی. پس این گفتگو خیلی معنیدار بود و حالا بعد عرض میکنم که اندیشه های تازه خاجه هم چه بود.
استاد اجازه بفرمایید میان برنامه ببینیم. بله بله خدمت استاد. من بحث شما را قطع کردیم به خاطر میان برنامه، معذرت میخوام. بحث اینجا بود که خواجه نصیر طوسی در واقع در گفتگو با امام فخر رازی که تفکر اشعری داشت، در واقع هم آداب گفتگو را هم آداب نقد را به خوبی رعایت کردن و در واقع به نظر میرسی میخواد که جدل کلامی رو از بذار کنار و برهان فلسفی رو جایگزین اون بکنه. دقیقا. که بحثشون به اینجا تبدیل.
دقیقاً همینطوره. چون میدونی از جدل کلامی هیچ حاصلی به دست نمیاد.
یعنی جدل تخریب کنه مبانی.
جدل فقط کار تخریبه. جدل وقت تضییع وقته. وراجی است جدل. یعنی تضییع وقت و تضییع عمر و هیچ نتیجه از جدل حاصل نمیشه و خواجه به درستی این خطر رو هم بر عالم تفکر هم بر عالم اسلام کشف کرده بود و خواست نجات بده تفکر رو، تفکر درست رو، تفکر رو برهانی بکنه و انصافا هم این کار رو کرد در همین شرحی که برای اشارات نوشته. پس به درستی با امام فخر رازی گفته بود که تا آخر، که این حال ما اگه فرصتی باشه یه وقتایی به مورخ صحبت خواهیم کرد اون فرازگاه ها بزنگاه ها کجا بوده، و اما اینکه در فرمای شما اشاره بود که گفتگو فقط با فخر رازی کرده و چه با چه کسانی گفتگو کرده، عرض کردم با همه اندیشمندان زمان خودش گفتگو داشته به طور مکاتبه ای. اینا همطور که عرض کردم مکاتباتش اگه جمع بشه چندی مجلد کتابه و اینا هست. مثلا با شمس الدین خسروشاه یه فیلسوف بوده، در ایرانی بوده، در دمشق بوده، با او یه گفتگوی داره خیلی شنیدنی و خوندنی. طرح پرسش کرده است خسروشاهی که او جواب بده. با صدرالدین قونوی که یه عارف بزرگ جانشین ابن عربی، صدرالدین قونوی جانشین ابن عربی در قونیه بود و او گفتگو کرده، سوالهایی رو طرح کرده و خود قونوی سوالهایی رو پرسیده از خواجه، خواجه جواب داده. اینا رو من در همین کتاب آوردم که سوالها چه سوالهای عمیقی است و پاسخهای خواجه چه پاسخهایی است و پرسشهای خواجه چه پرسشهای عمیقی است. از این هر پاسخ و پرسشی کتاب میشه که اگه بخوایم به تفصیل واردش بشیم.
این شهرستانی پاسخ داده،
شهرستانی بله داش با شهرستانی، شهرستانی کتابی داره به نام مصارعة الفلاسفه، مصارع با ساده، مصارعة الفلاسفه اومده ادعا کرده، خود اونم مذاق اشعری داشته که من با فلاسفه کشتی میگیرم. مصارع یعنی کشتی گرفتن، کشتی میگیرم و کمر ابن سینا رو به خاک میمالم. این ادعا رو کرده، اومده حرفای نامربوطی زده نسبت به حرفای ابن سینا و خواجه اومده در پاسخ به ایشون یک کتابی نوشته به نام مصارعة المصارعة. اینجا یه قدر خواجه لحنش فرق میکنه با لحنی که با فخر رازی داره، میگه حالا تو اگه کشتی میگیری حالا بیا بسام بگرد تا بگردیم، حالا بیا منم با تو کشتی میگیرم. یعنی با مصارعه او مصارعه کرده، او با ابن سینا خواسته کشتی بگیره،
حالا خواجه میگه مشاره المشاره معنیش نیست تو هم پهلوانی منم
پهلوان. حالا بیه که من کشتی رو باید یاد بدم که چجور باید کشتی گرفت و حسابی هفت مسئله است که شهرستانی مطرح کرده، مهمترین مسائلی که میدونسته که ایراد داره به فلاسفه. اونجا خواجه چنان حلاجی کرده و چنان گرده شهرستانی رو به خاک مالونده که باید خوند و تعجب کرد که اگه فرصتی باشه آدم صحبت رو نقل کنه. اما اجازه بفرمایید در این فرصت کمی اگر باقی مونده است من به شؤون دیگری از خواجه اشاره کنم. خواجه مردی ذو شؤون ذو ابعاد، حالا در فلسفه صحبت ها هست که باید بگیم، در عرفانش، او در عرفان صاحب نظره. یک کتاب کوچک نوشته،
اوصافش
خیلی کوچکه ولی به اندازه همه کتاب فتوحات به نظر من ارزش داره. این ادعا رو اقرار
کردم.
بله به اندازه کتاب عرفانی کبیر، این کتاب کوچک موجز خواجه نصیر که اسمش اوصاف الاشرافه، اشراف هم نه یعنی اشراف دنیوی،
یعنی اولیاء الله،
شریف یعنی مردان خدا، اوصاف الاشراف. و اونجا چند تا کار کرده، هم عرفان رو بهترین توضیح رو داده و هم یه علم اخلاقی رو ترسیم کرده که خواسته شما رو از اخلاق ارسطویی نجات بده. کاری که خواجه کرده کارستان اینا، هر کدومش فرصت ها میخواد من ساعت ها درباره صحبت بکنم. اما اجازه بدید که یه قدری به موقعیت مظلومانه خواجه من اشاره کنم، این چون فرصت کمه من چند دقیقه در این باب صحبت کنم. خواجه در یکی از بدترین زمانهای روزگار زندگی کرده. بدترین زمانهای روزگار کی بوده؟ بعد از حمله مغول. با حمله مغول، حمله مغول جانداران رو نابود کرد، نه انسانها رو کشت. گربه های نیشابور رو کشت، موشها رو کشت، جنداری رو باقی نمیگذاشت. اینو گفتن علما اون زمان فتنه آسمانی. این فتنه تنها زمینی نبود، گفتن فتنه آسمانی. چون چنگیز یاسای چنگی آورده بود، یاسای چنگیزی میگفت من یه یاسا دارم، کتاب آسمانی بر خودش آورده بود، شمنیست بود دیگه، یه یاسا داشت،
شمنیست
بود، شمن بود. و جانداران رو نابود کرد، و خاک مثلا شهری مثل نیشابور بزرگ اون زمان رو نابود کرد، و شهرستان شهرهای دیگر رو، و علما رو نابود کرده بود، کشته بود. در یک چنین فضایی حاجه اولا سالها متواری بود و در قلعه قهستان خراسان زندگی میکرد، قلعه اسماعیلیه ناصرالدین عبدالرحمن.
اونجا بازداشت بود یا اینکه؟
یعنی پناه برده بود.
پناه
برده بود و بعد از اونجا منتقل شد به قلعه علموت، همین نزدیک قزوین، و سالها در قلعه علموت که اصلا اونجا خب اینو رفتن به قلعه علموت کار سختی است، و سالها در مقابل حمله مغولان اینجا
مقاومت
کرده این قلعه. و خواجه
شاه علاءالدین پادشاه اسماعیلیان،
اسماعیلی در اونجا بود و خواجه در اونجا پناه گرفته بود، چاره نداشت جز این. ولی خب در اون فرصت از عمرش استفاده میکرد، کتاب نوشت، کتاب
اخلاق ناصری، اخلاق محتشمی،
بسیاری از این تألیفاتش در همون زمان به رشته نگارش در آمده. حالا اینا یه مسئله است. ولی بعد خواجه یک مرتبه موقعیت رو عوض کرد. ببین این قدرت تعویض موقعیت، توجه کن، از نظر سیاسی خیلی مهمه. ما باید سیاست از خواجه نصیر یاد بگیریم. حالا جانشین چنگیز خان که هولاکو خانه، معاصر است با خواجه، هولاکو خان یک مرد آدمکش، سفاک، سواد ندار، بی فرهنگ، فقط کشتن و بستن سرش میشه. خواجه از اون مقام علمی که داره، از اون پناهگاهی مرتبه در میاد، میره با هولاکو همکاری میکنه. به هولاکو میگه که تو اوقاف رو به دست من بده، کار دیگر رو نه، و از من مشورت بخوا،
مسئولیت دیوان.
بعد میگه میخوای کار کنی؟ میگه میخوام رصدخانه بسازم. میگه رصدخانه به چه دردی میخوره؟ سرش نمیشه رصدخانه چیه. حالا خواجه با این مرد نادان چه بگه؟ گفت رصدخانه چیزیست که ما رصد میکنیم ستارگان رو و آینده رو پیش بینی میکنیم، فتوحات رو، شکست ها رو. گفت ها اگه این چیز خیلی خوبه،
به پیشگویی خیلی اعتقاد داشت،
به پیشگویی اعتقاد داشت، به زبان او صحبت کرد، به زبانی که او بفهمه،
گفتگو همینه،
این گفتگو به زبان او سخن گفت. گفت ها خب اگه این چیز خیلی خوبه، بسیار خوبی، اموال دست تو، بر رصدخانه رو بساز. رصدخانه رو خواجه ساخت و گفت حالا پیشگویی چگونه است و چگونه میتونی پیشگویی ها بگویم؟ من فاتح میشم نمیشم؟ پیشگویی چه تأثیری داره در فتوحات من؟ حالا خواجه به این چه بگه؟ ببین با زبان این گفتگو، فیلسوف گفتگو، یعنی با یه آدمی که حد فهمش در حد هولاکو که چیز حالیش نیست، چقدر زیبا صحبت کرد. گفت پیشگویی این تاثیر داره، حالا به شما میگم. اول گفت که یه دیگه بزرگی برداشتن، گفت برای این پشت بام، و ناگهان این دیگ رو از بالای پشت بام چند طبقه به زمین بزنن، صدای مهیبی در میاد. به خود هولاکو گفت که شما مواظب باش، این صدای مهیبی در میاد، شما نگران نباش. اما حالا ببین صدا چه تأثیری میذاره. به کسی گفت برو این دیگ رو از اون بالا، ظرف مسی رو پرتش کن طبقه چند طبقه پای. اون وقت که میفته صدای مهیبی در، مردم همه متزلزل شدن، ناراحت شدن. ناگهان هولاکو هم تو خب میدونست که حالا میفته صدا میکنه، راحت وایساده. حاجی گفت شما که ناراحت نشدی؟ گفت نه، میدونستم صدا میکنه. گفت پیشگویی این حالت رو داره، وقتی شما بدونی چی کار میکنی دیگه نگران نیستی. گفت خیلی خوب، حالا اگه اینجوره درسته. به این ترتیب اونو قانع کرد که اموال در اختیارش بذاره، که رصدخانه بسازه، کتابخانه بسازه، این کار رو بکنه. و بعد کار دیگرش چی بود؟ این مرد مغول رو تحریک کرد برای سقوط خلافت 600 ساله عباسی.
معتصم بالله
خلافت بغداد رو منقرض کرد با زور هولاکو خان. ببین این سیاست تدبیره. یعنی اگر خواجه تو قلاء علموت می نشست و هدایت نمی کرد هولاکو خان رو، اون حکومت 500-600 ساله باسی منقرض نمی شد. و اگر اون حکومت منقرض نمی شد، استقلال ایران به دست نمی آمد. توجه بکن چه عرض میکنم. استقلال ایران در اون زمان مرهون خدمات سیاسی خواجه.
یک خدمت بزرگش اینی که تفکر شیعه رو،
و حالا یکی دوتا نیست، همین که استقلال کشور رو حفظ کرد، این خودش یک مسئله است. بعد ترویج اندیشه های تشیع شیعی رو که خود اینا سلطان خدابنده و اینا شیعه شدن،
قازان خان.
بله قازان خان، اینا این مغول ها آمدن با این تشیع در آمدن. اگر خواجه نبود اینا شیعه نمی شدن. این تدبیر یک مرد خردمنده هولاکو خان. باید بگم که با همه نادانش یه چیز خوب می دونست.
آدم بدونه نمیدونه که خودش دانایی
خیلی مهمه. نه، و یه چیز خوب میدونست.
بله.
همین میدونست که نمیدونست، به همین جهت چون میدانست که نمیداند،
دانست.
از اندیشه های خواجه استفاده کرد.
خیلی خوب.
با خواجه نصیر مشورت کرد، و در این مشورت چه پیروزی هایی که نصیب خود هولاکو شد، و اون پیروزی ها رو درست هدایت کرد خواجه نصیرالدین به نفع اسلام، به نفع تشیع، و به نفع استقلال کشور ما تمام شد. بنابراین من دریغم آمد که علل اجمال حتی که نقش سیاسی خواجه رو اینجا تذکر ندهم. به نظر من کتابم، اون که من نوشتم در باره نصیرالدین طوسی فیلسوف گفته بود، بیشتر جنبه های فلسفی داره و موضع فلسفی رو آشکار کردم و توضیح دادم. اما به نظرم شایسته است که یه آدمی که تحلیل سیاسی خوب میدونه و تاریخ خوب میدونه بیاد موقعیت سیاسی نصیرالدین طوسی رو تحلیل کنه، که این مرد در سیاست چه مرد بزرگی بوده و چه اندیشه های والایی داشته، که چگونه سیاست رو به گونه ای ترتیب داد که استقلال کشور ما و تشیع رو حفظ کرد، و از دست دشمن چه خلافت بغداد که دشمن تشیع بود، و چه آدم هایی مثل همین به اصطلاح چنگیزی ها و مغول ها. اینها کارهای سیاسی خواجه بود. حالا وقت کم کم بریم در علوم، در ریاضیات باید کتاب نوشته بشه، در نجوم، رصدخانه، اینا هر کدوم باید کتاب نوشته بشه، که متاسفانه تو کنون نوشته فرنگی ها نوشتن، تا در ریاضیات خواجه بحث کردن، در نجومش بحث کردن، ما خودمون ننوشتیم. منم چون کارم فلسفه هست، درباره فلسفهش و اندیشه های کلامیش و فلسفیش کتاب نوشتم، ولی هر بعدی از ابعاد این مرد بزرگ قابل مطالعه است، و آثاری که بعد از قرن‌ها از خود به جای گذاشته. هنوز کتاب همین تجدید و اعتقادی که عرض کردم، این کتاب مختصری است، چندین شهر نوشته، شهرها بزرگان بر کتاب تجدید و اعتقاد یا تحریر و اعتقاد خواجه نوشتند، و هنوز هم این کتاب عمیقی است و قابل مطالعه است. و من اگه وقت باشه بین تجرید الاعتقاد و تحریر الاعتقاد هم میخوام که هر دوش درسته یه توضیحی بده.
من میخوام استاد یه نتیجه گیری هم بکنیم از این روچرد حاج نصیر طوسی و دیالوگ کردن ایشون. بهتر اینه که امیدوارم کتاب شما رو حفظ کنیم. ببینید یه فیلسوف چه احساسی داره که منطقش عقله و قواعدی داره، چون امروز هر کسی نمیدونه به زبان فیلسوفی حرف بزنه.
نه.
اما این بیاد با یه آدمی که مثل هولاکوگان حرف بزنه، بعد اون نتایج درخشان را هم بگیره. ما در تاریخ فلسفه داریم که فارابی به تبعیت از افلاطون به دنبال حکمت سیاسی رفت، کتاب سیاست المدینه نوشت، تحصیل السعاده نوشت، کتاب آراء اهل مدینه نوشت، مدینه فاضله. ولی ما ببینیم این بزرگوار ایجاد کرد، اصلا به وجود آورد اون فرهنگ را. آیا این پیام را برای ما نداره که یک فیلسوف رسالت سیاسی و اجتماعی هم داره؟ چرا ما اینو در زندگی فیلسوفان دیگر نمیبینیم؟ یا خود فارابی یک کتابی مینویسه راجع به غربت فلاسفه، یا ابن ماجه مینویسه تدبیر متوحد که مثلا چیکار کنه که تنهاییشو مثلا پر کنه، چه کنه؟ ولی این همه این قالب ها را شکست، یعنی ساختار شکنی ایشون تنها در حوزه فلسفه نیست، در حوزه سیاست است، اجتماع است. واقعا همینطور که فهمودی، ما چه کنیم این حلقه مفقوده را در روزگار خودمون احیا بکنیم که در واقع بیایم این بود از شخصیت خواجه نصیر رو بشناسیم؟
بله، خب سوال خوب رو طرح کردین. اجازه بدید من یک کلامی از افلاطون نقل کنم، نقل شده از افلاطون. این کلام خیلی مهمه، من مصداق کامل این کلام رو در خواجه میبینم و در این پاسخ به پرسش شما. افلاطون گفته است که هیچ کس در عالم آگاهانه کار بد و عمل شر انجام نمیده. خوب توجه کن، هیچ کس در عالم آگاهانه کار بد و عمل شر انجام نمیده. در اینجا ممکنه که این حرف به ذهن بعضی ثقیل بیاد که نه، اشکال کنم که به افلاطون میگه حرف درستی، بعضی آدم ها میدانن کار بده و انجام میدن. ممکنه شما خود شما به من اشکال بکنی. ما دیدیم آدم های شمر میدونست که بده کرد، یزید میدونست بده کرد، خود چنگیز میدونست بده کرد. پاسخ اینه که درسته که میدانستن بده، یزید میدونست که کارش بده، شمر هم میدونست که کشتن امام حسین کار غلطیه، کار ظلمه.
خب هارون الاسد گریه هم میکرد،
ولی شاید گریه هم میکرد از نظر عاطفی شاید، اما در این حال توجیه میکرد، فکر میکرد که این کشتن درسته بده فی نفسه، ولی یه سودی براش داره و اون سود رو خوب میدید. توجه کنیم، اون سود رو خوب میدید. پس برای اینکه قاعده کلی حرف افلاطون خراب نشه، باید بگیم باز او خوب میبیند اون بد را برای حداقل خودش که انجام میدهد.
درست.
حالا چرا خوب میبیند؟ اینجاست که به جهالتش برمیگرده. پس باید بگیم که اگر کار بدی در عالم انجام میشود، آگاهانه نیست، جاهلانه است. باید بگیم تمام کارهای بد در تمام تاریخ نتیجه نادانی است.
احسنت.
این حرف افلاطونه، میگه هیچ کس آگاهانه کار بد و عمل شر انجام نمیده. عکس نقیضش اینه که هر عمل بدی، هر شری،
ریشه جهالت،
هر ناموزونی که در عالم به دست بشر انجام میشه نتیجه جهالت. و در اینجا باید به این نتیجه برسیم که عقل اگر حاکم باشه و انسان جهل رو از خودش دور کنه، نادانی رو ازش بگریزه، از نادانی بگریزه انسان، و عقل را چراغ راه خودش قرار بدهد، عمل بد نمی کنه، شر به وجود نمیاد، جنگ نخواهد بود، گرفتاری نخواهد بود، و با کمال تأسف آدمیان قدر چراغ روشن و نورانی عقلانیت رو نمیدانند. و این فیلسوف است، اینم نه همه فیلسوفان، البته هم فیلسوف هم که مدعی عقلانیت است، و بسیاری از فیلسوفان که ادعای عقلانیت میکنند گاهی دچار اشتباهات فاحش میشن، دچار نفسانیات میشن، پیشداوری ها، ذهنیت های محدود، یعنی با محدودیت خودشون درگیر میشن و تو اون محدودیت باقی میمانن. عقل محدوده نداره، به یه معنی داره، اما به یه معنی از این مرزها عبور میکنه، غیر متناهی نیست، اما در این مرزهای ابتدایی عقل باقی نمیمانه، مرزها رو میشکنه، افق رو باز میکنه، گشوده است. انسان عاقل به روی غیر گشوده است. اینو ما اسمش رو داریم انفتاح.
انفتاح
اسمش رو بزرگان گذاشتن. در به لسان اسلامی، به زبان اسلامی بخوایم صحبت کنیم، باید بگیم انشراح، باید بگیم شرح صدر. این واژه قرآنیه، شرح صدر، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قول. اگه شرح سعد یعنی انفتاح، یعنی من بشنوم حرف دیگری رو، گوش بدم، همون برمیگردیم به بحث اولمون، گوش شنوا داشته باشم، بشنوم حرف طرف خودم رو، حرف مخالف خودم رو بشنوم، این شرح صدره. وقت که شرح صد پیدا کردم یفقه و قولی میشه، یعنی قول من آگاهانه میشه، یعنی سخنم توش آگاهی هست، تو سخنم فهم هست،
مقصود الهی هست
و امور هم باز میشه. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری، امورم آسان میشه. یفقه و قولی، هم امور آسان میشه، هم سخنها قابل فهم است،
هم زندگی روان میشه.
روان میشه
بسیار خوب.
فقط نتیجه گوش دادن، نتیجه گوش دادن چه عقله،
نتیجه خوبی بود استاد. بسیار خوب. افمن شرح الله صدره للاسلام و هو نور من ربه، همین معنا رو میتونیم. خوب، بحث بسیار زیبایی بود. البته بینندگان عزیزی ما مطلع باشن که این مدخل ورود به اقیانوس اندیشه خواجه نصیر طوسی است که در کنار غواص بزرگواری مثل استاد عزیزم دکتر دینانی نشستیم، که انشالله از این تحفه های نو به نو و تازه به تازهی که واقعا ایشون سید کرد رو انشالله خدمت شما در جلسات بعد ارائه بدیم. خب وقت برنامه به پایان آمد و انشالله بتونیم، خداوند این توفیق را به ما بده که از قدری پرده از مظلومیت این شخصیت بزرگوار کنار بزنیم و روزگار ما با این شخصیت بزرگ آشنا بشیم. خب خیلی ممنون استاد.
خیلی متشکرم.
بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی، آخر الامر گل کوزگران خواهی شد، حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی. انشاءالله تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز با همین شما بینندگان خداحافظی می‌کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.